کنار سایر رزمندگان ایران در خرمشهر حضور داشتند. اولین شهدایی رو شما برید در گلزار شهدای لرستان نگاه کنید، اینها اکثرا در خوزستان یا در خرمشهر یا در نزدیکی اهواز یا در دسفول به شهادت رسیدند. این است که این حس برادری، این حس همبستگی و روحی در میان مردم لر و مردم خوزستان وجود داشته. ما میبینیم در عملیات فتح المبین شادروان تیمسار اسکندر بیرانوند یکی از اون شخصیت هایی است که یه مستندها از اون ساخته شده، برنامه ها از اون ساخته شده در رسانه ملی که به چه شکلی لرستانی ها کمک میکنن به ارتش ایران که در فتح المبین میتونن بخش های مهمی از خاک خوزستان رو آزاد کنن. من برای همه شنوندگان عزیز و هموطنانمون در این دو استان زرخیز و تاریخی آرزوی سلامتی و موفقیت می‌کنم.
خب تشکر میکنم استاد سید محمد سیف‌زاده پژوهشگر و محقق عزیز همستانی ما که این صحبت‌های قشنگ ایشون در مورد قرابت فرهنگی و آیینی مذهبی تقدیم شنوندگان عزیز شد، خصوصا مباحثی که مرتبط به 8 سال دفاع مقدس و افتخار آفرینی لرها و خوزستانی ها بود. خیلی از بخش های ما مونده نتونستیم تقدیم شما بکنیم، شرمساریم. خیلی از تلفن ها، خیلی از پیامک ها، خیلی از گزارش ها و قسمت هایی مثل معرفی کتاب رو من نتونستیم پخش کنیم. اما اون خواهری که گفتم، خواهر خوب من، گفت اومدیم لرستان بهم خوش گذشته، فلک الافلاک رو دیدیم و جاهای دیدنی رو، خانم نسرین نعمتی بودند از رامسر، پوران نعمتی از رامسر، خدا حفظشون بکنه انشالله. ممنونم که تماس گرفتن و معرفی کردن و من شرمنده دیگر همراهان عزیز و دیگر همراهان خوب و صمیمی هستیم که نتونستیم صدای گرمشون رو پخش بکنیم. انشالله که موفق و معید باشید. زندگی زیباست، تماشاییست. زندگی زیباست، تماشاییست. چرا زیبا نمیبینیم؟ چرا گاهی به پای این همه خوبی نمیشینیم؟ چرا با هم نمیخندیم؟ مگر دنیا چه کم دارد؟ ببینین آسمان آبی است، ببین دنیای ما آکنده از پاکی است و خوبی تا ابد پاینده میماند. تو باور کن، همین کافی است. تا برنامه دیگر، تا شبهای ایران دیگر، الهی که بعد نبینید، خوب و خوش و سرحال باشید و شبهای ایران از رادیو لرستان با افتخار تقدیم گل روی شما شنوندگان و شبخیزان عزیز شد. یا علی مدد، بازم تبریک و تهنیت ما رو پذیرا باشید. سال روز ازدواج مولا علی علیه السلام حضرت فاطمی زهرا سلام الله علیها و هفته خوزستان رو هم گرامی می‌داریم با ایران جان. بدرود.
Araz'ın gür dalgası, Savalanın erşe ucalan eş nəğməsi, Şeyh Səfi yurdunun qalargı səsi, Ərdəbil radiosu.
Orta Molda 1512 kHz.
FM'de 94.1 MHz.
میشه خدا رو حس کرد تو لحظه های ساده، تو استراب عشق و گناه بی اراده. بی عشق عمر آدم بی اعتقاد میره، 70 سال عادت یک شب به باد میره، یک شب به باد. وقتی که عشق آخر تصمیمشو بگیره، کاری نداره زوده، راحت و خیلی دیره. ترسیده بودم از عشق، عاشق تر از همیشه، هرچی محال میشد با عشق داره میشه. حتی خدا غریب است، از لحظه های هوا هوا میمونه با بس. نه ترس اگه دلتا از خواب کهنه پاشه، شاید خدا قصتا از نور بشته باشه، از نور بشته باشه. وقتی که عشق آخر تصمیمشو بگیره، کاری نداره زوده، راحت و خیلی دیره. ترسیده بودم از عشق، عاشق تر از همیشه، هرچی محال میشد با عشق داره میشه، انگار داره میشه.
بابا بابا
جان بابا،
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم بپرس.
بابا چرا تو روزا رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتشو نمیدونم، ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابشو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
میزبان خاله شاکرخ که یاری بر فرصت دن خدمت عزت آتموشوخ شبکه زردبیل شدیو سنده و امیدوارم که مجموع برنامه لر ایلیه بلیب دی رضایت خاطر زی زلبیلیه کتاب دنیا سنده باشده که و کتاب شب برنامه سنده شده.
کتاب شب.
با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم حضور شما همراهان عزیز برنامه کتاب شب. همانطور که میدانید این هفته با بازخوانی و تنظیم رادیویی داستان بلند شکست ناخورده نوشته ارنست همینگوی با ترجمه احمد گلشیری و تنظیم رادیویی خلیل نیکبور در خدمت شماییم. در شبهای پیشین شنیدید که مانوئل گارسیا گاوواز کهنه‌کار پس از مصدومیت در آخرین گاوبازیش و بعد از مدتی طولانی حالا برگشته تا دوباره به میدان گاوبازی برگردد. رتانا با اکراه پیشنهاد میکند که او در برنامه شب بعد به عنوان بدل ارناندز جوان قرار بگیرد. زوریتو دوست سرپوس مانوئل که اسب سوار و نیزه زن ماهری است از او میخواهد تا دیگر به میدان مسابقه برنگردد و برای همیشه موی دم اسبیش را ببرد و کنار برود. ولی مانوئل در تصمیم خود مصمم است. شب مسابقه فرا میرسد و مانوئل هرچه در توان دارد در میدان مسابقه و در رویارویی با گاو به کار می‌گیرد. از شما دعوت می‌کنیم شنونده بازخوانی قسمت ششم این داستان باشید. گاوباز در حالت تدافعی بود. مانوئل به صرافت خون تازه ای افتاد که در پشت شانه گاو برق می زد و تا پای گاو راه گرفته بود و می چکید. شمشیر را از لای پارچه بیرون کشید و در دست راست گرفت. پارچه قرمز را با دست چپ پایین گرفته بود و همانطور که به طرف چپ متمایل شده بود گاو را صدا زد. هو هو. گاو که چشم پارچه قرمز دوخته بود پایش را جفت کرد. مانوئل با خود گفت الان است که جاکن شود. آمد. مانوئل با دیدن حمله گاو پیچ خورد. پارچه قرمز را از روی سر گاو گذر داد و همانطور که پاهایش را محکم بر زمین گذاشته بود، شمشیر انحنا را دنبال کرد و یک جای آن در زیر نور چراغ قوسی برق زد. گذر معمولی که تمام شد، گاو دوباره حمله کرد و مانوئل پارچه قرمز را بالا برد تا گذر سینه را هدایت کرده باشد. گاو محکم ایستاده بود. سینه‌اش به دنبال حمله از زیر پارچه قرمز بالا رفته عبور کرد. مانوئل با خود گفت خیلی نزدیک شدم. زوریتو که به حصار حائل تکیه داده بود به سرعت چیزی به کولی گفت و او شنل به دست به طرف مانوئل دوید. زوریتو کلاهش را توی سرش فرو برد و نگاهش را توی تاریکی به جایگاه جمعیت بالای سرشان چرخاند. آن وقت به مانوئل توی میدان نگاه کرد. مانوئل دوباره رو در روی گاو قرار داشت. پارچه قرمز را با دست چپ پایین گرفته بود. گاو همانطور که به پارچه نگاه می‌کرد سرش را زیر انداخته بود. نماینده رتانا گفت اگه بلمونته این کارو کرده بود فریاد شادی مردم به آسمون رسیده بود. زوریتو حرفی نزد. مانوئل را در وسط میدان تماشا میکرد. نماینده رتانا گفت رئیس این بابا را توی کدوم آشغالدونی گیر آورده؟ زوریتو کمی طول داد تا بگوید از تو مریض خونه. نماینده رتانا گفت پس طولی نمیکشه که دوباره سر از اونجا در بیاره. زوریتو رو به نماینده رتانا کرد. به حصار حائل اشاره کرد و گفت بزن به تخته. نماینده رتانا گفت شوخی کردم بابا. زوریتو گفت گفتم بزن به تخته. نماینده رتانا به جلو خم شد و سه بار به حصار حائل زد. زوریتو گفت حالا مرحله آخر تماشا کن. مانوئل در وسط میدان زیر نور چراغ‌ها روبروی گاو زانو زده بود و همانطور که پارچه قرمز را با هر دو دست گرفته بود گاو با دم بالا گرفته حمله کرد. گاو که دوباره حمله کرد مانوئل تنش را چرخاند و جا خالی داد و در این حال پارچه را نیم دور چرخاند و گاو را به زانو درآورد. نماینده رتانا گفت عجب این بابا گاوباز بزرگیه. زوریتو گفت نه نیست. مانوئل از جا بلند شد. با دست چپ پارچه قرمز را گرفته بود و با دست راست شمشیر را و در آن حال در برابر ابراز احساسات تماشاچیان سرخم کرد. گاو که زانو زده بود از جا بلند شد و به انتظار ایستاد. سرش زیر بود. زوریتو با دو جوان بر دست دیگر حرف زد و آنها دوان دوان رفتند و شنل به دست پشت سر مانوئل ایستادند. در این وقت چهار نفر پشت سر او ایستاده بودند. ارناندز از وقتی مانوئل برای بار اول پارچه قرمز را در دست گرفته بود همه جا سایه به سایه دنبالش بود. فوئنتس شنلش را در راستای تنش گرفته بود و خواب‌آلود و با چشمانی بینور صحنه را تماشا می‌کرد. و در این وقت که آن دو جوان وردست از راه رسیدند، ارناندز به آنها اشاره کرد که هر کدام در یک طرف بایستند. مانوئل تک و تنها رو در روی گاو ایستاده بود. مانوئل با دست اشاره کرد که مردان شنل به دست عقب بکشند. آنها که با احتیاط عقب می‌رفتند، چهره او را دیدند که رنگ باخته و عرق کرده است. مگر خودشان نمی‌دانستند که می‌بایست عقب بایستند. مگر می‌خواستند که گاو حالا که یک جا ایستاده و آماده شده، چشمانش به شنل آنها بیفتد. مانوئل بدون این چیزها هم نگرانی‌های زیادی داشت. گاو محکم ایستاده بود و به پارچه قرمز چشم دوخته بود. مانوئل پارچه را با دست چپ تاب داد. گاو چشم از پارچه بر نمی‌داشت. تن نیرومندش جلب نظر می‌کرد. سرش زیر بود اما نه آنقدر که از اطرافش غافل باشد. مانوئل پارچه را رو به گاو بالا برد. گاو تکان نخورد. تنها چشمایش خیره نگاه می‌کردند. مانوئل با خود گفت گاو محکمه. تنومنده. تن چابکی داره. اما از پس او بر میاد. به اصطلاحات گاوبازی فکر میکرد. گاهی که فکری به نظرش میرسید و اصطلاح عامیانه آن بیادش نمیامد، آن فکر هم برایش مبهم میماند. غریزه ها و یافته هایش بی اراده عمل میکردند. ذهنش به کندی عمل میکرد و کلمات به کندی بیادش میامد. همه چیز را درباره گاوبازی میدانست. نیازی به فکر نداشت. فقط آنچه را درست بود انجام میداد. چشمایش به چیزها دوخته میشد و تنش بیان که فکر کند اندازه های لازم را به کار می گرفت و اگر فکر می کرد کارش زار می شد و حالا رو در روی گاو حواسش در آن واحد جمع خیلی چیزها بود. حواسش جمع شاخ ها بود، جمع شاخی که شکسته بود، جمع شاخی که تیز بود. می بایست خودش را به جانب شاخ چپ می کشند. می بایست خود را سریع و بیدرنگ به روی گاو می انداخت. پارچه قرمز را پایین می آورد تا گاو آن را دنبال کند و در آن حال که پارچه را از روی شاخ ها می گذراند شمشیر را تا دسته در نقطه کوچکی به اندازه یک سکه پنج به ستایی در پشت گردن و در قسمت برآمده میان دوشانه فرو می کرد. می بایست همه این کارها را انجام می داد و در این حال از آسیب شاخ ها در امان می ماند. حواسش جمع بود که به تمام این کارها برسد. تمام این کارها را تمیز به انجام برساند و در این حال تنها فکرش آن بود که سریع و بیدرنگ عمل کند. با خود گفت سریع و بیدرنگ و پارچه قرمز را جمع کرد. سریع و بیدرنگ شمشیر را از لای پارچه قرمز بیرون کشید. به جانب شاخ چپ گاو متمایل شد و تیره شمشیر را رو به طرف بالاترین نقطه میان شاخهای گاو نشانه گرفت. مانوئل سریع و بیدرنگ خود را به روی گاو انداخت. به تکان در آمد و احساس کرد به هوا پرتاب شد. همانطور که در هوا و بالای گاو قرار داشت شمشیر از دستش رها شد. مانوئل به روی زمین افتاد و گاو خود را به او رساند. روی زمین که افتاده بود با پا به پوزه گاو میزد. مانوئل مرتب به او لگد میزد و گاو که میخواست با سر به او بزند از شدت هیجان شاخهایش در شنها فرو میرفت و به مانوئل دسترسی پیدا نمیکرد. مانوئل مثل کسی که مرتب به توپی در هوا بزند به گاو لگد میزد و نمیگذاشت با یک ضربه کارش را بسازد. مانوئل از بادی که به پشتش میخورد پی برد که گاو را با حرکت شنلها از او دور میکنند و گاو سپس با یورشی از او دور شد. شکمش که از روی او گذشت سیاه بود. حتی یکی از پاهایش هم او را لگد نکرده بود. مانوئل از جا برخاست و پارچه قرمز را برداشت. فوئنتس شمشیر را به دست او داد. شمشیر از جایی که به تیغه شانه گاو خورده بود خم شده بود. مانوئل شمشیر را با زانویش راست کرد و سر در پی گاو گذاشت که در این وقت کنار یکی از اسبای مرده ایستاده بود. همانطور که می‌دوید زیر بغل نیمتنه‌اش که پاره شده بود آویزان بود. مانوئل بر سر کهنی داد کشید. از اونجا دورش کن. گاو بوی خون شنیده بود و با شاخهایش پوشش کرباس اسب را دریده بود. گاو در آن حال که تکه کرباس از شاخ شکستهش آویخته بود به طرف شنل فونتس حمله برد و جمعیت زیر خنده زد. گاو در میان میدان سرش را تکان میداد تا تکه کرباس را از خود دور کند. ارناندز دوان دوان از پشت سر خودش را به گاو رساند. سه تکه کرباس را گرفت و با ظرافت از شاخ جدا کرد. گاو با حمله کوتاهی تکه کرباس را دنبال کرد و سپس ایستاد. باز حالت تدافعی به خود گرفته بود. مانوئل شمشیر و پارچه قرمز به دست به طرفش رفت. پارچه را جلوی رویش تکان داد. گاو بی حرکت ایستاده بود. مانوئل شانه چپ را به جانب گاو متمایل کرد. تیغه شمشیر را به طرف گاو نشانه رفت. گاو بی حرکت بود. ظاهر گاو مرده را داشت. نمی توانست از جا تکان بخورد. مانوئل روی پنجه‌ها بلند شد، شمشیر را نشانه گرفت و حمله کرد. بار دیگر تکان را احساس کرد و به صرافت افتاد. با حمله‌ای به عقب رانده شد و به سختی روی شنها افتاد. این بار دیگر فرصت لگد زدن پیدا نکرد. گاو بالای سرش بود. مانوئل مثل مرده‌ها دراز کشیده بود. سرش بر دست‌ها جا داشت و گاو به او شاخ می‌زد. به پشتش شاخ می‌زد و به چهره او که حالا روی شنها بود. احساس کرد شاخ گاو توی شنهای لابلای دستای تاشوده‌اش فرو می‌رود. گاو به پشت کوچک او می‌زد. چهره‌اش توی شنها کشیده می‌شد. شاخ گاو به یکی از آستین‌هایش گیر کرد و آن را از هم درید. مانوئل به جلو پرتاب شد و از دسترس گاو به دور ماند. گاو سر به دنبال شنل‌ها گذاشت. مانوئل از جا برخاست. خودش را به شمشیر و پارچه قرمز رساند. تیغه شمشیر را با شست راست کرد و سپس دوان دوان به طرف حصار آهل رفت تا شمشیر تازه‌ای بگیرد. نماینده رتانا از روی لبه حصار شمشیری به دستش داد. نماینده رتانا گفت صورتتو پاک کن. مانوئل که دوباره به طرف گاو می‌دوید صورتش را با دستمالی پاک کرد. زوریتو را ندیده بود. زوریتو کجا بود؟ وردست‌ها خودشان را از گاو عقب کشیده بودند و شنل به دست منتظر بودند. گاو به دنبال تلاشی که نشان داده بود سنگین و بی‌حال ایستاده بود. مانوئل پارچه قرمز به دست به طرف گاو می‌رفت. ایستاد و پارچه را تکان داد. گاو واکنش نشان نداد. پارچه را جلوی پوزه گاو چند بار به طرف راست و چپ حرکت داد. گاو تکان نخورد. چشمانش به پارچه قرمز دوخته شده بود و حرکت آن را به چپ و راست تقلید می‌کرد، اما خیال حمله کردن نداشت. انتظار مانوئل را می‌کشید. دوستان عزیز خسته نباشید. امشب ششمین بخش بازخوانی داستان بلند شکست ناخورده نوشته ارنست همینگوی را با ترجمه احمد گلشیری و تنظیم رادیویی خلیل نیکپور شنیدید که امیدواریم پسندیده باشید. شما چنانچه مایل باشید برنامه‌های کتاب شب را در اختیار بگیرید، میتونید به نشانی اینترنتی رادیو تهران مراجعه کنید: www.radiotehran.ir. تا فردا شب و بخش پایانی این اثر، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
Danışır Erdebil Radyosu.
Radyo Erdebil.
Radyo Erdebil.
Sedai Zendegi.
Ey yavrum.
نشین لاله ای آتشین لاله چون روی یاری بر آن دل خونی داغ که داری داغ که داری ساغر بود پرنک ساغر بود پرنک در روزگارم یا چون من در روزگاری در روزگاری بخل اگر به کام تو بود از چه خون به جام تو بود به نوبهاران خندگر گناه تا بود داغ دل گواه تا بود بشق یارا دل تو خونین لب تو خندان دل داده یا دل بری ز روی لیلی ز قلب مجنون خندان و خونین تری شراب محبت چون تو جرعه نوشم جان و دل در آتش ولیکن لاله سان خموشم
Darül irşattan ucalan irfan nefesi
Hayat mahnısını yayan ürəh nəğməsi
Savalan yurdunun danışar dili
Ardabil Radyosu
AM mucunda 1512 kHz FM'de 94 ممیز 1 مگاهرتز
هر
Ərdəbil ustanı hər hovzədə böyük və adlım şəxsiyyətlərin huzuruna şahid olubdur. Bu şəxsiyyətlərdən biri rəhmətlik Dühtür Cabir Ənasırıdır. Dr. Cabir Ənasuri 1324-cü ilin Ordubəhşt ayının 10-da Ərdəbil şəhərində dünyaya gəldi. O, müqəddəmati təhsilatdan sonra Tehranın Darülfünun mədrəsəsinə getdi və mütəvəssitə təhsilatını orada idamə verdi. O, sonra Tehran Danışqahına getdi. Doktor Ənasuri fəlsəfə ilə ulum-i tərbiyyəti doktorasını aldı və mərdum şinası rişdəsində təxəssüsünü almaq üçün Ləndən danışqahına getdi. Doktor Cabir Ənasurinin mərdum şinası rişdəsində təxəssüsü Türkiyə, Əfqanistan və İranın köçəri illərinin folkloru və adət ənənələri idi. Ənasurinin müxtəlif rişdələrdə təxəssüsü var idi, o cümlədən fəlsəfəyə hünər, zibai şinası, mütalaat qovmi, İran şinası və mərdum şinası əşayiri, هنرهای فولکلور و آیینی نمایشلر. دکتر جابر عناصری 41 il müddətində Tehran danışqahlarında tədris elədi. O, bir müddətdə radioda və sonra da televizyonda fəaliyyət elədi. Doktor Cabir Ənasuri mərdum şinası rişdəsində təxəssüsünü almışdı. O, Ərdəbilin Şəbihxani mərasimində də fəal surətdə şirkət eləydi. O, Şəbihxani hünərində müsəlləm bir ustadıdır.
Verdi eşqə ruz aşura hüsən bir imtihan, əqli heyran qaldı, vəhm avara sərgərdən gəman, tur Musası yedi beyza ilə etdi fəğan, Musi kərbubəlanın oldu Musa teşnəsi. Azim mənzərəs ki, şair müqüyyət, əzadar olmağa kərbubəlaya qudsiyan gəldi.
İranın təziyə şinası atası Doktor Ənasuri bir ömr elmi, ədəbi və fərhəngi fəaliyyətlərdən sonra 71 yaşında 1395-ci ilin Fərverdin ayının 28-də dünyadan getdi və Tehranın Behişt-i Zəhrasında torpağa tapşırıldı. Ruhu şad olsun.
اینجا اردبیل است
شبکه استانی صدا.
رادیو اردبیل
صدای
زندگی.
وصف جمالش دانم این حدیث از دگری پس که من حیرانم وقتار یا Oh. عزیزم جا یا همه بینم همه بینم نه انسان که من میبینم همه خانم نه این نقش که من میخوانم عزیزم وای جان عشق من با گل عشق من با گل رخسار تو امروزی نیست دی سالی است که من بلبل این بستانم باش باش تا جون برود در طلب جانانم که به کاری که به کاری که هزین باز نیاید جانم یا غمان
یوشیا سوسری را که شرف حضور سواری عزیز و محترم شدن لرمیز سلام نرموزی قبولیلون اردبیل رادیو سنده ها پخش وحیدینده بگیون تو شامبه خوردودانی یه دین زیگونینده بگیون تقمیمیزه گزن بگیوندی حضرت امام علی علیه السلام و خانم فاطمه زهرا سلام الله علیه آنون ارتاق حیات گرماخ ایل دارمیده حضور روزا تبریک و شاد باش ارزیلی و ازدواج گونه اوسن که بلن بگیون یعنی ازدواج گونه جامعه همیسته ایلا عزیز لحسین که عزیز جوانلارموز شروع شوقنن حیات مشترک حیاتلارن گرماتون اقدام لسنر و بیروز زمینه نیازده شرایط نیازده که انشالله الله نولغا بسینن شرایط دهملارنا فراهم آسد آین شغنده برنامه سی ایدامه ده تقدم ملازق لطفا نشیدون
گجنن سسی سهر سس bu sesin sahilinde biri beni gözler, yelkenlerim dumanlarda açılır, ay geceler.
Seni gördüm aşığında, könlümü verdim aşığında. Yine gel bize duramız üze, aşığında, aşığında.
Kəransız rəhmətün aləmlərə yayılıb və eşqün ürəklərə. Sənin adınan sözü başlayam. Bismillahirrahmanirrahim. Həftənin ayrı bir gecəsində, ay ışığında bərnaməsindən səsimizi eşidənlərə salam arz edirik. Gecəz xeyr olsun dostlar, Ərdəbil radiosundan və radio nəmadan ay ışığında bərnaməsini təqdim edir közürüza. Gecə bərnamədə toy dəblərindən danışacaq. Şəhər və musiqi təqdim olacaq və ayrı bəxşlər. Bütün cavanlara xoşbəxtliyi, saadəti və sevimli ləhzələri arzulayıb bərnaməni başlayıq. Həftə izdivac həftəsidir və pəncşənbəyəcən davamlanacaq. Fürsət olub biz də evlənməkdən və evlilik mərasimlərindən danışaq. Keçmiş bərnamədə elçilikdən danışdıq. Elçilik qutarıb, qız oğlan bir-birin bəyənəndən sonra ilk mərasim adaxlamaq mərasimidir. Əlbəttə, adaxlamaq mərasimindən qabaq şirni işli mərasimi də var. Şirni işli də qız evi bir mərasim qoyub, qonum qonşi və el tayfiya şirni verər və beləliklə eylam olar ki, qız fulan oğlanla toy eləyəcək. Bu vaxtınız və hər vaxtınız xeyir əziz və gərami eşidənlər, möhtərəm ay işığında bərnaməsinin şinavəndələri. İftiharla huzurunuzdayıq. Bu axşam necə ki bərnamənin başlanışında ərz elədim məhzərizə, bu axşam Ay Işığında bərnaməsində toy dəblərindən danışacaq. Və yenə huzurunuza çatdırdım ki, həftəyə izdivacda vaqə olmuşuq. Təbrik deyək bütün o əzizlər, o cavanlar ki, bu həftəni izdivac eləmək üçün özlərinə intixab eləyiblər və bu həftənin günlərinin içində izdivac eləyiblər ya axır həftəyəcən inşallah toy mərasimləri bərqüzar olunmalıdır. Hamısına Allahdan xoşbəxtlik və saadət tələb eləyək. Bərnamənin başlanışında bu əzizlərə və siz möhtərəm eşidənlərimizə mübarək olsun adlı bir mahnı təqdim eləyək ağay Yadullah Sultaninin səsi ilə. Bu əsərin ahəngsazı ağay Kambiz Rəhimidir.
Gəlir ya həsən, əlində var güdəstə, əl çalan şənlic olsun, əl çalan şənlic olsun, əl çalan şənlic olsun, əl çalan şənlic olsun.
Əl
Gerami dostlar, keçən həftə toy dəblərindən söz açdıqda toyun birinci rəsmi elçilikdən danışdıq və işarə elədik ki, elçilik mərasimi başa çatandan sonra qız evində şirni içdi mərasimi tutular. Şirni içdidən sonra adaxlanmaq mərasimi var. Bu mərasimdə qız oğlan bir-birinə rəsmən namizəd olarlar. Buna Ərdəbildə və bəzi yerlərdə şal üzük ya üzük taxtı deyərlər. Hər iki ailənin yoxun adamları qız evinə cəmlənirlər. Oğlan evi qızıl üzük, şal, yaylıq, parça, şirni, kəlləqənd və noğul gətirib qıza verərlər. Bu mərasimi xanımlar idarə eləyirlər. Kişilərin də mərasimi olay. Kəlləqənd kişilərin məclisində sınıb, tikələri şirni və noğulla nəlbəkilərə qoyulub, xanımların məclisinə yollanır. Əzizlər, Ay Işığın da bərnaməsinin həməşəki bölümlərinin birinin zamanı çatdı və şeirin musiqi bölümü amadədir ki, təqdim eləyək huzurda. İzni ver toy gecəsi, mən də sənə dayə gəlim. Əl qatanda sənə məşşatə, təmaşaya gəlim. Sən bu məhtab gecəsi, seyrə çıxan bir sərv ol. İzni ver mən də dalınca sürünü, saya gəlim. Mənə də baxdın o şəhla gözülə, mən qara gün cürətim olmadı bir kəlmə təmənnaya gəlim. Mən cəhənnəmdə də baş yastığa qoysam sənlə, heç ayılmam ki durub cənnəti məvaya gəlim. Nənə qarnında da sənlə ikiz olsaydım əgər, İstəməzdim doğulub bir də bu dünyaya gəlim. Mən cəhənnəmdə də baş yastığa qoysam sənlə, heç ayılmam ki durub cənnəti məvaya gəlim. Nənə qarnında da sənlə ikiz olsaydım əgər, istəməzdim doğulub bir də bu dünyaya gəlim. Sən yatıb cənnəti rüyada görəndə gecələr, mən də cənnətdə quş olmaq. Ki o rüyaya gəlim. Sən də səhraya marallar kimi bir çıx, nə olu ki, mən də bir seydə çıxanlar kimi səhraya gəlim. Şiirdir şəhriyarın şeiri, əlində şəmşir. Şiirdir şəhriyarın şeiri, əlində şəmşir, kim deyər mən belə bir şiir ilə شعر و موسیقی بخشنده مرحوم استاد شهریاردان، جزل و یادگاری تاریخی به غزل تقدیم الهی خدمت زده به غزلی که ادبیاتچیلار نارسندا علاقه مند اولانلاری بار و چوخ جمعیت بو شعری بو غزلی از بردیلر. ادامه ده گنه بو بخشده توی گنی عنوان مهننه تقدیم الهی خدمت زده آقای حسین شاهوردی سسینن. بو اثر آهنگسازی آقای جابر اطاعتی و شاعری آقای محمود دست پیشته.
Şadlık sesi ucalır, hamı gülür, el çalır. Hoş geldim gelin hanım, kaynan adam payalım. Her ürekte bindine, şirin şirin arzı var. Şadlık olsun hemşe. Yaşasın cavallar. Ne güzel gün.